اما مواردی که امام خمینی رحمت الله علیه در ابتدای وصیت‌نامه خود به اون افتخار کردن. جناب آقای استاندار، اگر ملت ما تونست در دفاع مقدس نه با تهاجم یک کشور که با تهاجم ائتلاف بزرگی از کشورها مقابله کنه و پیروز بشه، الان هم میتونه. مشروط بر این که با همون اعتقاد و روحیه در میدان باشیم، چرا که به فرموده آن عالم ربانی خدا همیشه خداست، شما همیشه بنده باشید. از دیدگاه ما جوانان انقلابی محب امیرالمومنین، ارزش و اعتبار حکومت و پستی به اینه که چقدر از اون حکومت و پست بوی امیرالمومنین و حکومتشون به مشام برسه. لذا توصیه های امیرالمومنان خطاب به کارگزاران حکومت و سیره اون حضرت رو نسل‌العین خود قرار بدید و هر روز با خود مرور کنید که سیره شما، حکومتداری شما چه نسبتی با حکومت امیرالمومنین داره. حضور بی‌رایه و بی‌واسطه مردم امیرالمومنین در بازار و برخوردشون با مردم و اینکه همیشه در دسترس مردم بودن و چه اهمیتی برای عموم مردم به ویژه محرومان و مستضعفان قائل بودن، نکاتی که باید مد نظر باشه و به اون عمل کنید. همواره و مستمراً با منتقدان خود ارتباط داشته باشید، هرچند انتقادهای منتقدان بیجا باشه و منتقدان رو همیشه بر چاپلوسان و کسانی که دائما از شما و رفتارتون تعریف میکنن ترجیح بدید. مردم رو به صحنه بیارید، نظارت عمومی و همگانی مردم رو وارد صحنه کنید. حضور مستقر و آشکار و پنهان در میان مردم داشته باشید. باید کارمندان و مسئولین متخلف از حضور ناگهانی با برنامه و بی برنامه آشکارا و پنهان شما و بازرسانتون در امان نباشند. هیچ آماری رو تایید نکنید مگر اینکه با حضور در میان مردم صحت اون آمار تایید بشه. متاسفانه الان اعتماد به مراکز آماری کشور بسیار پایینه، چرا که مردم آمارهای ارائه شده رو مغایر با واقعیت‌هایی که در زندگی روزمره خودشون می‌بینن مشاهده می‌کنن. آمارها از نظر مردم تطابقی با واقعیت زندگی اونها نداره. شفافیت و اطلاع رسانی رو به حد اعلی برسونید. از همین امروز در انتصابات خود افراد منتصب و تخصصها و تحصیلات اونها رو در سامانه‌ای در معرض دید عموم قرار بدید و بذارید مردم نقد کنن. آیا از نظر مردم قابل پذیرشه که آقای ایکس به فلان مسئولیت منصوب بشه؟ بسیاری از پرونده‌های حقوقی مطروحه علیه دولت در دستگاه قضایی و دیوان عدالت اداری قابل حله، به شرطی که شما کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی و آموزش کافی بدید و کارشناسان حقوقی به دنبال حق باشند نه به دنبال منافع دولت. کارشناسان حقوقی متاسفانه گاهی اوقات فقط به دنبال منافع دستگاه اجرایی هستند و اصلا حق براشون مهم نیست. اینا اول باید بررسی کنن ببینن در این دعوا، در این اختلاف حق با شاکی یا حق با دولت و از حق دفاع کنن. اداره رسیدگی به شکایات و ارزیابی استانداری باید فعال بشه. از طریق سامانه و کمترین ارتباط مردم با کارشناسان کارها انجام بشه. شکایات مردم اونجا ثبت بشه و نتیجهش در زمانی مشخص و کوتاه به اطلاع مردم برسه. بسیاری از مشکلات مربوط به سرمایه گذاری داخلی و خارجی مربوط به تبعیض در رویه هاست. ما باید رویه های یکسانی در اعطای مجوزها و مشوقها داشته باشیم. مشوقها و تسهیلات اعطایی باید رهگیری بشه. به عنوان مثال اگر یک کارخانه تولیدی با طرح توجیهی اشتغال پیش کارگر تسهیلاتی رو از دولت میگیره، باید این سیستم به سیستم تامین اجتماعی وصل باشه و واقعا 20 کارگر استخدام شده باشن و حق بیمه اونها پرداخت بشه، و الا نشون میده که این تسهیلات در جای دیگه داره مصرف میشه ولی اون که ظاهر رعایت شده باشه، که متاسفانه در بسیاری از موارد به علت عدم هماهنگی سیستم ها و دستگاه ها با یکدیگر این مشکل وجود داره. همین الان در پرونده‌ای که خود من باهاش درگیرم، یه مجموعه بخش خصوصی ادعا داره که چندین کارگر داشته، البته اونجایی که میخواد وام بگیره، اونجایی که میخواد تسهیلات بگیره، ولی وقت هیچ کدوم از اون کارگرها رو بیمه نکرده در تامین اجتماعی، و این به علت اینه که سیستم ها از هم منفکه، با هم هماهنگی نداره. این هماهنگی ها حالا در سطح کلان در کشور باید ایجاد بشه، ولی فعلا در مجموعه استان با قرار دادن یک کارشناس در هر یک از ادارات و اینا توی تیم هماهنگ باشن قابل پیگیریه. یعنی واقعا تسهیلات در اونجا مصرف شده، در جایی که داده شده، مشرف هایی که داده شده در جای درست استفاده شده یا نشده. چند تا پیشنهاد کلی هم در مورد مسائل حقوقی عرض میکنم و آقای عبدی هم اونجا بالای سر من وایساده. اول اینکه آموزش های همگانی حقوقی و فقهی در جامعه ما تقریبا به فراموشی سپرده شده. از قدیم الایام کسب و تجا قبل از اینکه کار روزانه رو شروع کنن در مساجد جامعه که عموما در میان بازار بوده مقاصد یاد میگرفتن، ولی الان چه در مورد اصناف، چه در مورد عموم مردم و حتی در مورد نخبگان آموزش‌های حقوقی فراموش شده. نخبه‌ای رو من دیدم که دستگاهی رو اختراع کرده بود و به علت اینکه قرارداد درستی منعقد نکرده بود 90% سود حاصل از اون دستگاه که مبلغ خیلی زیادی میشد به جیب سرمایه‌گذاری می‌رفت که تحصیلاتش در حتی سوم راهنمایی بود، و این علتش این بود که اون فکر نمی‌کرد که اینقدر اهمیت داشته باشه که چطور یه قرارداد رو برای تجاری سازی اون اختراعش منعقد کنه. آموزش های تخصصی کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی هم متاسفانه اونطور که گاهن ما برخورد داشتیم کافی و کافی نیست و گاهی وقت موجب میشه که ضررهای زیادی به دولت وارد بشه. یکی از کارهایی که تحت عنوان این طرح پژوهشی باید بررسی بشه، بررسی علل محکومیت دستگاه‌های اجرایی در محاکمه. نکته بعدی یکسان‌سازی قراردادها در تمامی دستگاه‌های اجرایی. گاهن دیده میشه حتی در یک دستگاه دو قرارداد، مثلا دو تا مزایده بوده، اینها تفاوت‌های ماهوی زیادی با هم داشته که حالا علتش باید بررسی بشه که آیا مثلا به دو تا کارشناس ارجاع شده که اینطور قرارداد نوشتن، یا اینکه خدای نکرده رانت و مسائل دیگه پشت صحنه بوده. یکسان‌سازی رویه ها هم از حقوقی اجرایی، اعطای مجوزها و مشرفها در کلیه دستگاه‌های اجرایی و مهمتر از اون نسبت تمامی اشخاص. گاهی اوقات دیده میشه که دو فردی که شرایط یکسان داشتن به دو شیوه مختلف باشون برخورد شده. و نکته آخر که عرض میکنم
هنوز
آسیب شناسی سرمایه گذاری داخلی و خارجی و موانع آن در دیدگاه حقوقی. خدمت عزیزان عرض کنم خیلی از مواقع سرمایه گذار، یه اصلی داریم میگم سرمایه ترسوی، سرمایه گذار اگه نتونه آینده کارش رو پیش بینی کنه به لحاظ حقوقی وارد سرمایه گذاری نمیشه. الان برخی کشورهای جهان هست که از برگزاری جلسات داوری، اینکه قوانین کشورشون اجازه میده شما قرارداد رو تابع قانون خاصی که خودت میخوای قرار بدی، بیش از درآمد نفت ایران درآمد داره، در حالی که ما الان در همین استان همدان غالب سرمایه گذارانی که شروع میکنن بعد از یه مدت رها میکنن میرن استانهای دیگه، مثلا استان یزد، به علت سختگیری بیش از حد دستگاه‌های اجرایی و بهانه‌های عجیب و غریب شون. مجدداً معذرت خواهی میکنم بابت تصدیه و اوقات و منسجم نبودن مطالب. صلوات بر
تشکر میکنم از آقای دکتر خزایی جهت تلطیف و تنوع در فضای جلسه. تو توی روزگاری که هنوز آقای استاندار اینجا خیلی عرض ممنوع نشده بود، دارم از سالای حرف میزنم که موز پذیرایی میکردن از حوزه.